رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. سلام، صبح همه شما شنوندگان و بیننده برنامه صبحگاهی رادیو فردا بخیر. رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما امروز سه‌شنبه 19 آذر ماه 1392 و 10 دسامبر 2013 میلادی، مصادف با روز جهانی حقوق بشر. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشه گیه ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو میتونید از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا به صورت تصویری هم ببینید. و ما نگاهی کنیم به آسمان ایران که بنابر پیشبینی نقشه‌های هواشناسی در اکثر نقاط آسمان ابری و همراه با بارش‌های پراکنده خواهیم داشت. در 24 ساعت آینده خراسان شمالی و چهارمحال بختیاری با منفی 6 درجه سردترین و هرمزگان با 31 درجه بالای صفر گرمترین استان کشور خواهد بود. امروز هم همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده یه بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، شاهین بشیری در تحریریه و سام مسئول فنی تلاش کردن تا برنامه متنوع رو برای شما تدارک ببینن. همکارم حسن جعفری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح خیر و با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرها را از اوکراین آغاز کنیم. در ادامه 3 هفته نارامی در اوکراین شب گذشته پلیس ضد شورش چادرهای معترضان را از خیابانهای منتهی به ساختمانهای دولتی در کیف جمع کرد و کنترل کامل این منطقه را به دست گرفت. با این حال شب گذشته همچنان شماری از معترضان در این منطقه باقی ماندند. یکی از احزاب مخالف دولت هم گفته است ماموران ضد شورش با حمله به دفتر این حزب برخی وسایل و کامپیوترها را ضبط کردند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است امروز به اوکراین سفر کند. همزمان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور قرار است امروز نشستی با 3 رئیس جمهور پیشین این کشور برگزار و درباره راه‌های پایان دادن به بحران سیاسی موجود گفتگو کند. مراسم یادبود نلسون ماندلا قرار است امروز در ورزشگاه 100,000 نفری ساکر سیتی در حومه پایتخت آفریقای جنوبی برگزار شود. از آنجا که قرار است مقام‌های بلندپایه 70 کشور جهان در مراسم امروز شرکت کنند، پلیس آفریقای جنوبی گفته است تأمین تدارکات و امنیت این مراسم یکی از چالش‌ها خواهد بود. ورود رهبران جهان به جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی از دیروز آغاز شده است. در تصویر ورود بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد رو میبینید و همینطور استیفن هاپر نخست وزیر کانادا رو میبینید. ساعتی پیش هم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به اتفاق همسرش میشل واشنگتن رو به مقصد جوهانسبورگ ترک کرد. جورج بوش نیز آقای اوباما را در این سفر همراهی میکند و بیل کلینتون و جیمی کارتر نیز در آفریقای جنوبی با او ملحق خواهند شد. در ایران نیز یک مقام وزارت خارجه در گفتگو با ایرنا شایعه سفر محمد جواد ظریف به آفریقای جنوبی را تکذیب کرده و گفته است احتمال دارد محمد شریعت‌مداری معاون اجرایی رئیس جمهور در مراسم خاکسپاری ماندلا شرکت کند. مراسم خاکسپاری آقای ماندلا قرار است یک شنبه آینده در قانو روستای زادگاهش برگزار شود. نلسون ماندلا پنجشنبه گذشته در 95 سالگی درگذشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هشدار داده است که تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره آمریکا به منزله مرگ توافق ژنو خواهد بود. آقای ظریف در گفتگو با مجله آمریکایی تایم در پاسخ به این پرسش که اگر کنگره تحریم‌های جدیدی اعمال کند چه پیش خواهد آمد گفته است در این صورت مرگ توافق فرا می‌رسد. همزمان جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که در طول اجرای موافقتنامه ژنو تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران اقدامی غیر سازنده است. نخستین روز از گفتگوهای کارشناسی ایران و گروه 5+1 دیروز در وین برگزار شد و قرار است این گفتگوها امروز نیز ادامه یابد. ریاست هیئت ایرانی در این دور از گفتگوها بر عهده حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه است. عباس عراقچی پیش از این گفته بود در نشست وین کارشناسان فنی بر روی سازوکارهای اجرایی توافق ژنو بحث خواهند کرد. سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی اسامی 285 نماینده مجلس را که به گفته او از این سازمان کارت هدیه دریافت کرده اند به کمیسیون عصر 90 مجلس معرفی کرد. در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره فساد مالی در تأمین اجتماعی، آقای مرتضوی گفته بود نمایندگان مجلس نیز چنین هدایایی دریافت کردند. به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، خبرگزاری ریا نوستی و رادیو دولتی صدای روسیه منحل و در رسانه جدیدی به نام راشیا سگودنیا ادغام می‌شوند. مسئولان خبرگزاری ریا نوستی که دستور انحلالش صادر شده گفتند این اقدام احتمالاً به خاطر کنترل بیشتر دولت بر رسانه‌ها صورت می‌گیرد. اولین جلسه دادگاه محمد بدی رهبر اخوان المسلمین مصر دیروز در قاهره تشکیل شد. محمد بدی در این دادگاه اتهام تحریک و دست زدن به خشونت را نپذیرفت. و خبر آخر این که چایک هیگل وزیر دفاع آمریکا از اسلام‌آباد رهسپار عربستان سعودی شد. آقای هیگل قرار است امروز با سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان دیدار و گفتگو کند. خانم کریمی،
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود و مشروح خبرهای امروز. و اما در صبحانه با خبر، با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. الهه هیکس از آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد گفت. درآمدهای نفت و مالیات در بودجه سال 1393. و صفحات اول روزنامه‌های صبح امروز که از محمد خاتمی، فائزه هاشمی و سعید مرتضوی نوشتند. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. امروز سه‌شنبه 10 دسامبر مصادف هستش با روز جهانی حقوق بشر. همراه هستیم با الهه شریف‌پور، الهه هیکس در نیویورک، کارشناس حقوق بشر و مدیر سازمان همیاری. خانم هیکس، می‌خواستم اگر ممکن باشه ارزیابی کلی خودتون رو از وضعیت حقوق بشر در ایران برای ما بگید.
متاسفانه وضعیت حقوق بشر در حال حاضر یک وضعیت بسیار بسیار حساس و به نظر من خطرناک است در حال حاضر، به خصوص با وضعیتی که بعد از انتخابات آقای روحانی و دولت جدید هستش. من همیشه نگران هستم که نگران ماهایی که بعد از اینکه آقای خاتمی سر کار آمدن و ما شاهد قتل‌های زنجیره‌ای و بستن روزنامه‌ها و اون مسائلی بودیم که خب شاهدش بودیم، ولی از این طرف هم می‌بینیم که بلافاصله که آقای روحانی دولت جدید انتخاب میشه، شمار اعدام‌های فراقانونی و مسائلی از این قبیل و دستگیری افراد، اخیراً هفته گذشته چندین نفر با توجه به که در وبسایت‌های فنی کار می‌کردن دستگیر شدن، اینها علائم نگران کننده‌ای هستش. به طور کل مجموعاً اگر بخوام بگم، وضعیت حقوق بشر نه تنها بهبود پیدا نکرده، در وضعیت حساس و بحرانی هم هستش. و از نظر این هم اگر که بخوایم عملکرد دولت آقای روحانی، دولت جدید رو ببینیم، باید منتظر بود که دستاوردهای منشوری که ایشون معرفی کردن به عنوان ساختار و به هر حال برنامه سازمان‌ها و نهادهایی که زیر چتر قوه مجریه کار میکنن، باید منتظر بود و دید که چه شکلی میتونه این منشور کارساز و موفق باشه در واقع در رابطه با اجرا گذاشتن اون.
خانم هیکس، کارشناسان و تحلیلگران بین‌المللی معتقدن که از زمانی که آقای روحانی بر سر کار اومدن، تصویر بین‌المللی ایران کمی بهتر شده، اما در همین فاصله ما میبینیم که بیش از 200 نفر در ایران اعدام شدن. به نظر شما ادامه اعدام ها در ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه بر تصویر ایران در جامعه بین المللی؟
ادامه اعدام ها، من اضافه میکنم عدم بستن روزنامه ها، دستگیری و بازداشت های خودسرانه، بهبود پیدا نکردن وضعیت های اقلیت های قومی و مذهبی و به هر حال حتی باز نشدن انجمن صنفی روزنامه نگاران، همه اینها رو اگر بگین، به خاطر اینکه فقط لحن یک دولت، لحن مؤدبی بوده برخلاف دولت قبلی، و اینکه این دولت نشان داده که میخواد به حال مسئله بغرنج غنی‌سازی اورانیوم در و یا مسئله هسته‌ای ایران را حل و فصل بکنه، باید اعتراف بکنیم. من این را قبول دارم که بسیاری از فعالان حقوق بشر به این مسئله را نمیپسندند، ولی جامعه بین‌الملل، دولت‌های دموکراتیک غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا به مسئله غنی‌سازی و مسئله اتمی شدن ایران خیلی اهمیت میده، به مراتب بیشتر از مسئله حقوق بشر. و اگر دولت آقای روحانی بتونه این مسئله رو با طور موفقیت آمیز حل بکنه، شاید به هر حال مسئله و یک امتیاز مثبتی هستش برای دولت آقای روحانی، ولی در کوتاه مدت. ولی در دراز مدت ما دوباره برمیگردیم به سر مسئله اول. من همیشه گفتم که ماه عسل دولت آقای روحانی فقط یک سال هستش. به هر حال اگر دولتی اعتراض نکنه به وضعیت بغرنج و اگر اینکه حقوق بشر به صورت یک قربانی در بیاد به در تنازعات و مناقشات داخلی بین گروه‌های مختلف در داخل حکومت، خب این یک مسئله میشه که آیا میشه با این دولت قراردادهای تجاری بست؟ آیا بانک جهانی میتونه حساب بکنه که دولت آقای روحانی به تعهداتش پای به تعهداتش میسته؟ اینها همه سوالاتی هستش که در دراز مدت باید، ولی در کوتاه مدت اگر، و این اگر خیلی مهم هستش، اگر که مسئله غنی‌سازی و مسئله هسته‌ای شدن ایران را دولت آقای روحانی بتونن به توافق برسن، متاسفانه مسئله حقوق بشر چون اولویت نداره در طول کشورهای غربی، بله همونطور که شما فرمودید یک امتیاز مثبتی هستش و اینکه عکس العملی درباره نقض فاحش حقوق بشر در داخل کشور از طرف جامعه بین‌الملل داده نمیشه. از طرفی هم روز گذشته آقای یونسی مشاور آقای روحانی در امور اقلیت‌های قومی گفتن که یک اقلیت معدود هستند در کشور که خودسر عمل می‌کنن و صداشون هم بلنده، به این معنی که قدرتمند هستن. آیا دولت آقای روحانی میتونه با این اقلیت خودسر که قوی هم هستن اونها رو محدود بکنه کارهاشون رو؟ میتونه؟ و یا اینکه به هر حال موزل مسئله بهبود حقوق بشر و احترام به حقوق مردم ایران محترم شمردن به هر حداقل عقیده های اونها، یا این دولت میتونه پایمند بمونه؟
خیلی متشکرم خانم هیکس از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزارم.
قربان شما، خیلی متشکرم.
و در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای روحانی، از وقت شما رئیس مهر شدی ماموران شما چاقوهاشون رو بد رو تیز کردن. اسکله شهر جایی، اسکله پاهنر به چهار دیواری ما راننده هم تجاوز میکنن، هر جو دلشون مخاط برخورد میکنن. تو را همه پلیسی ها اصلا راننده را به چشم دیگه نگاه میکنن. آقای احمد نجات با به جنب پدر این ملت رو در آوردن، تو هم با این خنده ها پدر مردم رو در بیار. این مردم هر چقدر بکشه کمه، چون قدر شاه ندونستیم. قربان شما راننده تریلی.
خدمتتون عرض کنم که آقای رسایی و دوستانشون در مجلس خوب میدونن که در مقابل ظریف کم آوردن و هیچی برای گفتن ندارن. اینا 8 سال تموم به اتفاق رئیسشون سیاست بیفکر خودشون رو به این کشور تحمیل کردن. حالا یه زمانی هم وقت بذارن یه چند دقیقه فکر کنن که چه لطمه به ایران زدن. ممنونم.
خواستم به مجلسی ها یادآوری کنم که حالا یک نفر هم پیدا شده تو جمهور اسلامی دو کلمه حرف حسابی میزنه، اونم شماها نمیذارید حرفی میزنه که لااقل میتونیم یه ذره ازش دفاع بکنیم و آبرومون جلوی دنیا حفظ بشه. خب وقتی که همه مردم قدرت نظامی ما رو میدونن، همه دنیا قدرت نظامی ما رو میدونن، من نفهمم حالا ایراد گرفتن به آقای ظریف به کجا میرسه. حقیقت رو همه ما ها میدونیم که قدرت نظامی ما در مقابل امریکا چی هست.
میخواستم بگم من تو تلویزیون دیدم که یه عده جوان ها در روز دانشجو شعار میدادن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. شعار
شعار دولت قبلی. ای کاش انرژی خورشیدی، انرژی بادی، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی انتخابات بدون آپارتاید مذهبی، آزادی هوای تمیز، رودخانه های پر از آب، بهداشت و مسکن و کار و تساوی زن و مرد حق مسلم ما هم می بود.
من از رادیو فردا سپاسگزارم چون خیلی خبرها رو سریع می رسونه و خیلی به موقع. افزایش چشمگیر بودجه سپاه، ارتش و نیروی انتظامی در بودجه 93، این واقعا تکان دهنده است. اگر اونایی که میرن این قسمت رو میخونن و متوجه میشن که کشور ما پولش کجاها داره خرج میشه و تا حالا خیلی راحت مردم بی اطلاع گذاشته بود. با تشکر.
نخستین لایحه بودجه دولت حسن روحانی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. آقای خاوند، لایحه بودجه 1393 کشور رو دو روز پیش حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. برای ما میگید که تاکنون این لایحه با چه واکنش‌هایی از سوی محافل اقتصادی و کارشناسی جمهوری اسلامی روبرو بوده؟
صبح شما بخیر. اجزای نخستین سند مالی دولت 11 زیر ذره‌بین محافل کارشناسی تهران هست که طبعا برای بیان نظریات خودشون به چند روز وقت احتیاج دارند. این که بودجه سر وقت به مجلس رفته با توجه به سوابقی که در این زمینه وجود داره باعث خوشحالیه. از طرف دیگه با توجه به مشکلات بزرگ اقتصادی کشور و اینکه دولت تازه کارش رو شروع کرده، کسی انتظار نداشت یک لایحه ابداعی و بی‌عیب به مجلس بره. نگاهی سریع به ارقام مندرج در متن ارائه شده از طرف حسن روحانی نشون میده که بخش بزرگی از عیوب سنتی بودجه های سالانه کشور به جای خودش باقی هست. میدونیم که بودجه کل کشور از دو بخش تشکیل میشه، اول بودجه عمومی یا بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه و دوم بودجه شرکت های دولتی. در لایحه بودجه 783 هزار میلیارد تومانی کل کشور برای سال 1193 194 هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی است و مابقی معادل 75% بودجه سهم شرکت های دولتی. البته امکان نداشت آقای روحانی در اولین لایحه بودجهش بتونه تغییری در این وضعیت به وجود بیاره، ولی مسئله‌ای که به نظر میرسه در این بودجه مشکل آفرین باشه تحقق درآمدهای بودجه است که عمدتاً از محل نفت تأمین میشه و از محل مالیات ها. با توجه به وضعیت عمومی کشور باید خیلی اتفاقهای خوب رخ بده که ارقام پیش بینی شده از این دو محل واقعاً به دست بیاد.
آقای خاوند، از درآمدهای نفتی شروع کنیم. چه دلیلی وجود داره که پیش بینی های لایحه بودجه در مورد نفت غلط از آب در بیاد؟
درآمدی که قراره بر پایه لایحه بودجه از در مورد سال 1393 از محل صدور نفت و میعانات گازی به دست بیاد 79 هزار میلیارد تومان هست، به علاوه سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی، جمعاً 138 هزار میلیارد تومان. و با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت در این لایحه 100 دلار در نظر گرفته شده، دولت باید در سال آینده هر روز 1,400,000 بشکه نفت و میعانات گازی صادر بکنه. بخش اصلی تحریم ها در عرصه نفت همچنان به جای خودش باقی است و تازه اگر این مقدار هم صادر بشه، با توجه به تحریم های بانکی پول اون رو چطور میشه به کشور منتقل کرد. به بیان دیگه پیشبینی لایحه آقای روحانی در مورد نفت به شرطی قابل تحقق است که در زمینه رفع تحریم ها پیشرفت های سریعی به دست بیاد.
آقای خاوند، اما درآمدهای مالیاتی چطوره؟ یا ممکن هستش که این درآمدها هم تامینش با مشکلی روبرو بشه؟
دریافت 66 هزار میلیارد تومان از محل مالیات با توجه به رکود تورمی حاکم بر کشور کار بسیار سختی است. این رکود به هر حال بر مالیات بر واردات، مالیات بر ارزش اضافی و مالیات بر اشخاص حقوقی تأثیر میذاره. دستیابی به این مقدار مالیات در صورتی امکان پذیر است که نرخ رشد سال آینده بیشتر از اون چیزی باشه که دولت حسن روحانی پیش بینی کرده.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
20420733595555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. به گفته یک عضو فراکسیون مجلس ایران، در حال حاضر 3000 واحد فرسوده و آلاینده صنعتی در ایران وجود دارد که هوای شهرها را با سرب آلوده می کنند. این در شرایطی است که آلودگی هوا در ایران سالهاست که سلامت شهروندان را به خطر انداخته است. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
کمالالدین پیرمؤذن، عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست در مجلس، در گفتگو با خبرگزاری مهر از تولید آلاینده سرب در 3000 واحد صنعتی ایران خبر داده و گفته که متاسفانه نظارتی برای بهینه‌سازی این واحدها انجام نمی‌شود. به گفته او قرار بوده 6 پالایشگاه تولید بنزین بدون بنزن یا همان بنزین استاندارد یورو 4 گشایش یابد که تنها 2 پالایشگاه آن افتتاح شده است. نماینده اردبیل درباره راهکارهای فوری مقابله با آلودگی هوا گفته که باید کارخانه های آلاینده ملزم به نصب فیلتر شوند. همچنین چنانچه لازم است بنزین با استانداردهای جهانی وارد شود. به گفته او تا کنون به دلیل سوء مدیریت و محدودیت های بین المللی این اتفاق رخ نداده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، معتقد است
وقتی که ما یک شرایط بحرانی آنی داریم، ناچاریم که به طور بسیار بسیار ضربتی عمل بکنیم. در نهایت ما راه حل های میان مدت و یه راه حل های طولانی مدتی لازم داریم برای اینکه شرایط هوا دیگه کمتر به این صورت آلوده بشه. بارگذاری چه از نظر جمعیت، چه از نظر صنایع و چه از نظر ساختمان های بلند مرتبه که جلوی حرکت باد از غرب به شرق میگیره انقدر شدیده که اینجور برنامه ها سالها زمان میبره.
در چند هفته گذشته در پی بارش باران اسیدی در شهرهای استان خوزستان و هجوم ریزگردها حدود 20000 شهروند در این منطقه با علایم شدید بیماری های تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند. وزارت بهداشت ایران پیش از این خبر داده بود که هر سال در پیوند با آلودگی هوا بین 3 تا 4000 تن در تهران جان خود را از دست می دهند.
در صبح سه‌شنبه 19 آذر ماه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده تا برای ما از روزنامه‌هایی که بر روی دکه‌های مطبوعاتی صبح امروز تهران چیده شدن خبر بده. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید این بار هم از روزنامه اعتماد آغاز کنیم. برای ما بگید که این روزنامه تیتر اصلی خودش رو به چه خبری اختصاص داده؟
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک نامه سرگشادی 9 چهره اصلاح طلب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو منتشر کردی، خواستار پایان دادن به سوء تفاهم‌های سال 88، آزادی زندانیان سیاسی و همچنین رفع حصر از آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدن. عکسیه که این روزنامه هم محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات رو نشون میده در سفارت آفریقای جنوبی در تهران و ادای احترام ایشون در دفتر یادبود نلسون ماندلا.
آقای رفیع‌زاده، از روزنامه آرمان امروز و عکس یکش برای ما بگید.
روزنامه آرمان امروز عکس یک رو به فائزه هاشمی و گفتگویی با او اختصاص داده، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، که گفته سیاه بازی تندروها به خاطر ترس از هاشمی است. تیتر یک روزنامه آرمان هم گزارشی است از دور تازه دادگاه بیمه و استانداری تهران که در دولت آقای احمدی نژاد اختلاس هایی در اون صورت گرفته بود، با تیتر طرح ده اتهام مالی در دادگاه بیمه ایران. و علی یونسی، مشاور اقلیت‌ها و قومیت‌های آقای حسن روحانی، هم گفته که نگاه امنیتی به هر بخشی میتونه خطرناک باشه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند تیتر خودش رو به چه خبری اختصاص داده؟
روزنامه شهروند سخنگوی دولت آقای محمد باقر نوبخت و اظهارات او رو در تیتر یک درباره لایحه بودجه منتشر کرده و از قول آقای نوبخت نوشته که خجالت میکشیم یارانه رو کم کنیم، یارانه نقدی رو کم کنیم و به همین دلیل دولت قصد داره که شیوه پرداخت یارانه ها رو تغییر بده در سال 93. رئیس جمعیت هلال احمر هم به روزنامه شهروند گفته که در حال حاضر 3 میلیون دوز واکسن فلج اطفال وارد کشور می‌کنیم. یک گزارش مفصل هم درباره حمله اینترنتی به صفحه لیونل مسی فوتبالیست معروف آرژانتینی هم در روزنامه شهروند منتشر شده.
و روزنامه جام جم عکس اول خودش رو به چه خبری اختصاص داده؟
روزنامه جام جم حمله پلیس مصر به دانشجویان دانشگاه الازهر رو در عکس یک منعکس کرده و البته تیتر یک این روزنامه که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در سال 93 هست که این روزنامه نوشته با این حساب در سال آینده 7 درصد کمتر حقوق کارمندان اضافه خواهد شد نسبت به سال 92.
آقای رفیع‌زاده از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه با شما خواهیم بود.
متشکرم.
روح الله از قم برای ما نوشته نمایندگانی که حق کارگر را به جیب خود بریزند نمیتوانند از آقای ظریف ایراد بگیرند. شنونده این که خودش رو معرفی نکرده نوشته آقای خامنه ای ملت ایران جوانی و آبرو و تمام هستی خود را برای اسلام و انقلاب داد، اما شما با کارهایتان ملت ایران را خار و تنگ دست کردید. آمریکا دشمن ملت ایران نیست، دشمن ملت ایران شما هستید. و شنونده این که خودش رو کرم از خرم‌آباد معرفی کرده نوشته آخوندها همه مملکت را بردند، حالا مانده کاخها را هم ببرند. و شنوندگانی که خودشون رو جان قلی و حمید از سپیدان معرفی کردن برای ما نوشتن نمایندگانی که کارت هدیه گرفتند باعث شرمساری در برابر رهبر شدند، مجلس هم فاسد شد. در پایان بخش اول صبحانه با خبر با همکارم فریبرز غریب دنیای ورزش امروز رو مرور میکنیم.
خبر بازگشت محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی بر سر کارش روز گذشته مهمترین خبر غیر فوتبالی ورزش ایران بود. محمد بنا بعد از جلسه دیروز با سرپرست فدراسیون کشتی رسول خادم قبول کرد که مجدداً هدایت تیم کشتی فرنگی ایران را بر عهده بگیرد. بنا که با سرمربیگری او تیم کشتی فرنگی ایران در المپیک 2012 لندن خوش درخشید و 3 مدال طلا کسب کرد، 11 ماه پیش با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به کمبود امکانات از تیم ملی کنارگیری کرده بود. امروز در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا در برنامه است. 32 تیم راه یافته به این بازی ها به 8 گروه 4 تیمی تقسیم می شوند. 4 گروه در منطقه شرق و 4 گروه در منطقه غرب آسیا. از ایران تیم های استقلال تهران، تراکتورسازی تبریز، سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان در این رقابت ها حضور دارند. از مرحله 1/16 پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران امروز یک دیدار برگزار می‌شود که طی آن استقلال در ورزشگاه آزادی تهران از تیم دست دومی کاسپیان قزوین پذیرایی می‌کند. آبی‌های تهرانی در صورت پیروزی در دیدار امروز در 1/8 پایانی باید به مصاف ملوان بندر انزلی برمند. پس از قرعه کشی جام جهانی 2014 برزیل، فیفا روز دوشنبه قیمت بلیت‌های مرحله گروهی این مسابقات را اعلام کرد. بلیت‌های این مرحله در 3 قیمت 90، 135 و 175 دلار فروخته خواهد شد. گرانترین بلیت دور اول مربوط به بازی افتتاحیه بین برزیل با کرواسی است که 220، 330 و 495 دلار قیمت دارد. همچنین بلیت های مرحله 1/8 نهایی بین 110 تا 220 دلار، دوره 1/4 پایانی بین 165 تا 330 دلار و نیمه نهایی از 275 تا 660 دلار قیمت گذاری شده است. و فیفا و فرانس فوتبال روز گذشته سه نامزد نهایی توپ طلای سال 2013 را رسما اعلام کردند. لیونل مسی آرژانتینی از بارسلونا، کریس رونالدوی پرتغالی از رئال مادرید و فرانک ریبری فرانسوی از بایر مونیخ. همچنین فهرست نهایی مربیان برتر سال 2013 هم اعلام شد. سر الکس فرگوسن سرمربی سابق منچستر یونایتد، یوب هانکس سرمربی سابق بایر مونیخ و یورگن کلوپ سرمربی بورسیا دورتموند. نام بهترین های فوتبال جهان در سال 2013 روز 23 دیماه سال جاری در شهر زوریخ سوئیس مقر فیفا معرفی خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب با خبرهای ورزشی ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران رو پشت سر گذاشتیم. در آغاز نیم ساعت دوم صبحانه با خبر بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همراه باشید با همکارم حسن جعفری و سرخط خبرهای صبح امروز. آقای جعفری
با سلام دوباره. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با نشریه آمریکایی تایم هشدار داد که تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران به منزله مرگ توافق ژنو خواهد بود. پلیس ضد شورش اوکراین جمع‌آوری چادرهای معترضان را از برابر ساختمان‌های دولتی در کیف آغاز کرد و همزمان اقدامات سیاسی برای پایان دادن به بحران 3 هفته‌ای در این کشور آغاز شده است. مراسم یادبود نلسون ماندلا امروز با حضور 100 تن از رهبران فعلی و سابق جهان در آفریقای جنوبی برگزار می شود. نخستین روز از مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 دیروز در وین برگزار شد و قرار است امروز نیز ادامه یابد. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در طول اجرای موافقتنامه ژنو اقدامی غیر سازنده است. وزیر دفاع آمریکا پس از گفتگو با مقام‌های پاکستان دیروز به عربستان سعودی سفر کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امشب به تهران می‌رود. سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی اسامی 285 نماینده را که به گفته او از این سازمان کارت هدیه گرفته‌اند به مجلس فرستاد. حدود 650 کارگر فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه دیروز برای دومین روز پیاپی اعتصابشان را ادامه دادند. به گفته محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران، دولت در مورد هدفمندی یارانه‌ها لایحه مستقلی به مجلس می‌فرستد. امام جمعه زاهدان از رئیس جمهوری ایران خواست به وضعیت زندانیان اهل سنت که در زندان قزل حصار اعتصاب قضا کرده‌اند رسیدگی کند. و خبر آخرین که هیئتی از پارلمان اروپا قرار است از روز پنجشنبه رهسپاره ایران شود. خانم کریمی
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با سرخط خبرها. و در ادامه صبحانه با خبر همکارم شاهین بشیری نگاهی دارد به آخرین خبرها از هدایای تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس و توجه رسانه‌های جهان به هجوم کاربران اینترنت به صفحه فیسبوک لیونل مسی و همینطور خبرهای فرهنگی از فرج سرکوهی هم از دیگر گزارش‌های ماست. و اما سعید مرتضوی که از مدیران بحث برانگیز دولت محمود احمدی نژاد محسوب می شود در واکنش به گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس که عملکرد اقتصادی او را زیر سوال بردند، فهرست اسامی نمایندگانی را که از سازمان تامین اجتماعی هدایایی دریافت کرده بودند به کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه داده است. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی ایران در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اسامی 285 نفر از نمایندگانی را که از این سازمان بن و کارت هدیه دریافت کرده‌اند را ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 پیش از این خواستار دریافت این فهرست از طرف سعید مرتضوی شده بود. تعداد نمایندگان دریافت کننده هدیه از تأمین اجتماعی در نامه سعید مرتضوی بیشتر از رقمی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده بود. هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در مجلس ایران روز چهارشنبه 13 آذر در گزارش نهایی خود اعلام کرد که علاوه بر بعضی مقام‌های ارشد دولت سابق، 37 نماینده مجلس از سعید مرتضوی مدیر عامل وقت سازمان هدیه گرفتند. در گزارش هیئت تحقیق و تفحص همچنین آمده بود که این تعداد از نمایندگان در مجموع مبلغ 133,500,000 تومان به عنوان هدیه از آقای مرتضوی دریافت کردند. علی افشاری دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت ساکن ویرجینیا در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا از چند و چون این ماجرا و دلیل آنکه سعید مرتضوی در چنین مقطعی اقدام به افشاگری کرده است میگوید:
آقای مرتضوی از این کار میخواد نشون بده که برخورد مجلس باش یک برخورد خطی و جناحی بوده، به اصطلاح اصالت نداره، متهم برخورد اصولی نیست و خود اونها هم همون چیزی که میخوان مرتضوی رو متهم بکنن به فساد اقتصادی، به ریخت و پاش، به بی‌انضباطی مالی، خودشون برخوردار بودن از این مسئله و بعد هم میخواد بگه این رویه بوده که از قدیم در تامین اجتماعی برقرار بوده که ردیف بودجه خاصی هم نداشته، سندی هم نیاز نداشته، این گونه توجیه میکنه و بعد هم میگه برخورد مالی سیاسی هست.
سعید مرتضوی در نامه خود به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به نام علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس هم اشاره کرده و مدعی شده که وی و همکارانش در هیئت تحقیق و تفحص نیز جزء دریافت کنندگان کارت هدیه و بن بودند. سعید مرتضوی در نامه خود تاکید کرده که این پرداختها هیچ اشکال قانونی نداشته است و در قبال این پرداختها در هیچ دوره‌ای صورت حساب و رسید هزینه از نمایندگان دریافت نشده است. اما آیا این گونه گشاده دستی‌ها و بودجه‌های غیر شمول در نهادهای دیگر جمهوری اسلامی هم وجود دارد؟ علی افشاری:
معمولا بودجه در اختیار رئیس جمهور هست و همین بودجه در اختیار وزرا هست. این نقص در هم ساختار قانونی و هم در ساختار عرفی مدیریتی در جمهوری اسلامی هست و خب متاسفانه راه رو برای ریخت و پاش ها فراهم میکنه.
بنابر گزارشی از ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، هرگاه کارگران و بازنشسته ها و نیز از کار افتاده ها خواستار تحقق مطالبات قانونی خود بودند، با این پاسخ از سوی مدیران تامین اجتماعی روبرو شدند که به علت کمبود منابع نمیتوان به این درخواست ها رسیدگی کرد. به گزارش ایرنا، یکی از خدمات بزرگ مدیران تامین اجتماعی به بیمه شدگان این سازمان که در قبال آن پاداش های میلیونی دریافت کردند، بی ارزش شدن دفترچه بیمه تامین اجتماعی است که امروز تا 70-80% هزینه های درمانی و دارویی را باید بیمار پرداخت کند.
شاهین بشیری گزارش میداد. لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و فرانک ریبری سه فینالیست نهایی دریافت عنوان بهترین فوتبالیست سال فیفا شدند. در میان این سه نفر، لیونل مسی، فوتبالیست نامدار آرژانتینی، روزهاست که در فیسبوک خود پیام‌های بیشماری از دشنام گرفته تا عذرخواهی از ایرانیان دریافت می‌کند. موضوع ایرانیان دشنام دهنده و عذرخواهی کننده در صفحات فیسبوک دو چهره محبوب در آمریکای جنوبی و جهان اکنون مورد توجه خبرگزاری‌های بین‌المللی قرار گرفته است. آخرین حمله از این دست در ایران ماه گذشته به صفحه فیسبوک لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه انجام شد که متهم شده بود مانع از حصول توافق میان ایران و 5+1 شده است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
لیونل مسی در حالی در لیست فینالیست های نهایی بهترین فوتبالیست جهان قرار گرفت که نام او و صفحه فیسبوکش به دلیل فحاشی های برخی از ایرانیان در مرکز توجه جهانی قرار گرفته است. قرعه کشی برای انتخاب همگروه ها در جام جهانی فوتبال سال آینده و همگروه شدن ایران با آرژانتین، به نوشته خبرگزاری فرانسه، هزاران ایرانی را به صفحه ستاره فوتبال آرژانتین لیونل مسی و گذاردن کامنت های توهین‌آمیز کشاند. ایران در گروه F با آرژانتین، نیجریه و بوسنی هرزگوین رقابت خواهد کرد و اولین بازی را 16 ماه ژوئن، کمی بیش از 6 ماه دیگر، انجام خواهد داد. خبرگزاری فرانسه می نویسد واکنش ها در ایران متفاوت بوده. برخی از ایرانیانی که دیوانوار به فوتبال عشق می ورزند از اینکه کشورشان برای نخستین بار در مقابل آرژانتین قرار می گیرد استقبال می کنند. برخی دیگر هم از امیدهایشان به مغلوب کردن تیم پرستاره آرژانتین و قهرمان پیشین جام جهانی می گویند. خبرگزاری فرانسه می افزاید در اینترنت و به ویژه فیسبوک اما حکایتی دیگر است. در ایران، جایی که به رغم فیلتر شدن فیسبوک بسیاری همچنان قادرند به آن دسترسی بیابند، چندین هزار کامنت و نوشته توهین‌آمیز روی صفحه فیسبوک لیونل مسی قرار گرفت. بسیاری از آنها به فارسی بودند و در آنها از فحاشی، توهین، تمسخر و اهانت‌های حتی ناموسی دریغ نشده است. بعضی‌ها معنی نام مسی به فارسی را مستمسک قرار دادند و به طور مثال نوشتند: تو که مسی روسی هستی، اما اگر طلا هم بودی در مقابل ایران هیچ غلطی نمیتوانستی بکنی. فحاشی‌های گروهی به واکنش‌های جدی و فراگیر عذرخواهی گروه‌های بیشتری از ایرانیان انجامید. فدراسیون فوتبال ایران و چندین فوتبالیست ایرانی هم مراتب تأسف خود را از این گونه رفتار ابراز کردند. اما تنها لیونل مسی هدف آزار کاربران فیسبوکی ایرانی قرار نگرفت، بلکه مدل و هنرپیشه برزیلی فرناندا لیما که مجری زن برنامه قرعه کشی جام جهانی بود نیز از این همه توهین سهمی به سزا برد. خبرگزاری فرانسه می نویسد برداشت‌ها از لباس یقه باز طلایی او بر اساس استانداردهای جمهوری اسلامی نامناسب بود، آن هم در کشوری که زنان بر اساس قانون مجبورند مو و بسیاری از قسمت‌های بدن خود را بپوشانند. قرار بود برنامه قرعه کشی جام جهانی مستقیما از تلویزیون ایران پخش شود، اما هر وقت خانم فرناندا لیما بر صحنه ظاهر می‌شد، تلویزیون دولتی ایران رله برنامه را متوقف می‌کرد و مجری ایرانی برنامه زنده به شوخی‌هایی در این باره می‌پرداخت. پس از آن حمله‌ای که خبرگزاری فرانسه آن را طوفانی از کامنت‌های بی‌ادبانه و فحاشانه کاربران ایرانی می‌نامد، در صفحه فیسبوک فرناندا لیما وزیدن گرفت. اما همزمان هزاران هزار کامنت دیگر حاوی عذرخواهی‌های از او بود به دلیل رفتار ناشایست دیگران. این خبرگزاری از ایسنا نقل می‌کند که این توهین‌ها چهره ایران را پیش از جام جهانی تیره و تار کرده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، حسن بهشتی پور یک تحلیلگر ایرانی هم این را مشکل بغرنج جامعه خوانده و گفته است به جای ضدیت با سانسور تلویزیون جمهوری اسلامی به لباس خانم مجری اعتراض شده است که مناسب برای هوای بهاری برزیل بود. ایرانی‌های دیگری هم صفحه‌ای را در فیسبوک راه‌اندازی کردند به نام ایرانی‌ها از فرناندا لیما و لیو مسی عذرخواهی می‌کنند، صفحه‌ای که 20,000 نفر تاکنون در آن عضو شدند.
با نزدیک شدن به پایان آذر ماه و رسیدن به ماه بهمن، ماه جشنواره ها در ایران، خبرهای فرهنگی در این حوزه هم افزایش پیدا کرده. همراه هستیم با فرج سرکویی تا امروز برای ما از آغاز ششمین جشنواره هنرهای تجسمی بگه. آقای سرکویی
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان بیرنگان عزیز. برنامه های ششمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی اعلام شد. همونطور که شما گفتین خب طبیعتاً داریم به ما بهمن و برگزاری جشنواره پنج نزدیک میشیم و خبرها در زمینه بیشتر خواهد شد. ششمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی در بخش ملی در رشته های نقاشی که موضوعش از انسان معاصر، خوشنویسی در سه گرایش نص تعلیق، شکسته نص تعلیق و نص و خط ثلث و نگارگری در سه گرایش نقاشی ایرانی با موضوع شاعر ایرانی تذهیب و گلومر خواهد بود. مجسمه سازی هم خواهد بود با موضوع راه بی‌اعتنا و سرامیک هم همچنین در این جشنواره خواهد بود. در بخش بین المللی هم قرار است در زمینه در ژانر کاریکاتور نمایشگاهی برگزار بشه با دو گرایش درباره موضوع هنر و چهره سیاستمداران جهانی. یک نمایشگاه عکاسی هم خواهد بود و همچنین یک نمایشگاه تصویرسازی. حالا باید ببینیم که این جشنواره چگونه میتونه این برنامه ها رو اجرا بکنه.
اما آقای سرکویی اونطوری که در خبرها اومده قرار هستش که دو اجرای متفاوت از نمایش مدعا در جشنواره تئاتر فجر امسال به صحنه بره. در مورد این دو نمایش خبرهای بیشتری داریم؟
نخست توضیح بدم که نمایش مدعا رو یکی از زیباترین و بهترین آثار کلاسیک دنیاست. این رو در اصل اوریپید یا اوریپیدوس نوشته در قرن پنجم پیش از میلاد در یونان، جزء تراژدی های بزرگ یونانی هستش و بارها هم البته هنرمندان بزرگ بازنویسی کردن یا بازآفرینی کردن این رو، از جمله جان آنور که نمایش مدعا رو نوع دیگری خلق کرده متناسب با زمان. نمایش درباره یک زن هست به نام مدعا که با جیسن یکی از قهرمان آن اساطیری یونان آشنا میشه، عاشق او میشه و بعد برای او فداکاری میکنه، به دیار او میره ولی او مرد به او خیانت میکنه و مدعا مقاومت میکنه، مبارزه میکنه و میایسته و خشمگین میشه و به هر حال نمایش درباره این هستش که چگونه به زنان ظلم میشه، اما مدعا زنی نیست که تسلیم بشه، زنی است که مقاومت میکنه و به شیوه بسیار سختی هم مقاومت میکنه. این یکی از قوی ترین شخصیت هایی است که تا حالا در تاریخ تئاتر بشری خلق شده. حالا نمایش اصلی رو، یعنی نمایشی که اوریپید نوشته، همون نمایش اصلی رو قرار است در بخش بین الملل جشنواره پنج به صحنه برد با هنرمندان ایتالیایی و ایرانی. آقای مهدی شیخوند اون رو کارگردانی میکنه به اضافه چرارا کرونا از ایتالیا، دو تا کارگردان داره، یک ایرانی و یک ایتالیایی، از نمایش برای رود دکتر رضا قیصری ترجمه کرده و بعد آقای مهدی شیخفند بازنویسی کرده و قرار است بازیگران هم بازیگران ایتالیایی و ایرانی باشند. یک اجرای دیگه هم از میدیا در جشنواره تئاتر فجر به صحنه خواهد رفت که اینو سیما بنیادی نوشته، میلاد نیکابادی کارگردانی خواهد کرد، یک کاری از گروه تئاتر شایع. حالا باید هر دو رو ببینیم و ببینیم که کدام یکی موفق تر هست.
اما آقای سرکوهی، قرار هستش که در سومین جشنواره ملی عکس ایران که در دی ماه برگزار میشه چه عکس هایی ارائه بشه؟
بله، این جشنواره از 14 تا 28 دی ماه برگزار خواهد شد. موضوع جشنواره از طبیعت زیبای ایران. خب طبیعتاً تا اسم طبیعت زیبای ایران میاد، خب به همه ایرانی هم خوششون میاد، مناظر زیبای ایران میره ماش گوشه میشه. جشنواره انجمن سینمای جوانان ایران برگزار میکنه در مؤسسه فرهنگی و هنری سوا در دو بخش طبیعت و بخش مردم و طبیعت، و قرار است که 94 عکس در بخش مسابقه و 35 عکس در بخش ویژه مسابقه ارائه خواهد بشه.
آقای سرکوهی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد از نامه سرگشاده 9 چهره اصلاح طلب به حسن روحانی و درخواست اونها برای پایان دادن به سوء تفاهم‌های سال 88 خبر داده. برای ما از جزئیات بیشتر این خبر میگید؟
بله، روزنامه اعتماد امروز نامه 9 چهره اصلاح طلب شامل ابراهیم اصغرزاده، الیاس حضرتی، محمد جواد حقشناس، فیاض زاهد، رضا نوروزاده، سعید لیلاز، اسماعیل دوستی، مسعود سلطانی فر و نعمت احمدی رو منتشر کرده. خطاب با آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که در این نامه، این 9 چهره اصلاح طلب، سه نکته مهم رو مطرح کردن. اولین درخواستی که این نه چهره اصلاح طلب از آقای حسن روحانی کردن این هست که در شورای عالی امنیت ملی و همچنین خودش به عنوان مجری قانون اساسی زندانیان سیاسی رو تلاش بکنه که آزاد بشن، علاوه بر اون اقدام عاجلی برای رفع حصر از آقای میرحسین موسوی، آقای مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد انجام بده. علاوه بر این، در این نامه نه چهره اصلاح طلب از آقای روحانی خواستن که آقای خاتمی رو به عنوان نماینده ایران به مراسم تشییع پیکر نلسون ماندلا و ادای احترام به او در آفریقای جنوبی اعزام بکنه. نکته سوم هم این هست که تأکید کردن در این نامه که مردم خواستشون تغییر در سیاست داخلی و سیاست خارجی بوده و نمیشه فقط در سیاست خارجی این تغییر رو مشاهده بکنه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های امروز از افشای ابعاد جدید فساد مالی در زمین اجتماعی و همینطور اختلاس 199 میلیارد تومانی در گمرکات جنوب هم خبر داده بودند. جزئیات بیشتر این خبر رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه تهران امروز گزارش داده که علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در جریان یک سخنرانی برای مدیران سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که فساد در تامین اجتماعی در دولت آقای احمدی نژاد و زمان ریاست سعید مرتضوی ابعاد بسیار گسترده تر از اون چیزی داشته که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی آمده. آقای ربیعی به نوشته روزنامه تهران امروز گفته که ارزش قراردادی که در گزارش مجلس از اون به عنوان قرارداد 17000 میلیارد تومانی میان آقای سعید مرتضوی و شرکت شستا از یک طرف و بابک زنجانی از سوی دیگر یاد شده بود، این قرارداد ارزش واقعیش 50000 میلیارد تومان هست و 33000 میلیارد تومان در واقع قرار بود اینجا اختلاس صورت بگیره. البته روزنامه شرق گفتگویی انجام داده با خود سعید مرتضوی که ایشون گفته من پاسخ دادم به گزارش مجلس و ارسال کردم برای رئیس کمیسیون اصل 90. رئیس کمیسیون اصل 90 هم در گفتگو با روزنامه شرق این خبر رو تکذیب کرده و آقای جواد جهانگیرزاده هم به روزنامه شرق گفته که 161 نماینده اصولگرا پیشتر از آقای مرتضوی حمایت کرده بودن که این یک اشتباه سیاسی بوده.
و اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه ها از برگزاری دوباره دادگاه بیمه ایران و استانداری تهران خبر دادن. چه کسانی متهمان این پرونده ها هستند؟
امروز روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران اسامی برخی از متهمان اصلی این پرونده رو ذکر کرده. اونطوری که روزنامه جوان نوشته، محمد رضا رحیمی که البته این روزنامه با اسم اختصاری میمره از اون نام برده، معاون اول آقای احمدی نژاد، یکی از متهمان اصلی این پرونده هست. الیاس محمودی، کسی که در دوره آقای شاهرودی از مقام‌های ارشد حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بوده، و همچنین جعفر ابدالی و شخصی به نام مسعودی، چهار متهم اصلی این پرونده هستند. البته روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران اشاره کرده که مجموع متهمان این پرونده در حدود 78 نفر هست. روزنامه تهران امروز هم نوشته که این دادگاه دور تازه‌ای از همین محاکمه است که در سال 89 و 90 برگزار شده بود، اما به دلیل اینکه دیوان عالی کشور حکم 22 متهم رو نقض کرده، بار دیگر تجدید شده.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
شنونده ای که خودش رو سعید معرفی کرده از خرم‌آباد برای ما این پیام رو فرستاده که یک ضرب المثل هست که میگوید دم کت خدا را ببین و ده را غارت کن. در مورد آقای مرتضوی این ضرب المثل صدق میکنه که دم مجلس را دید و بیمه را غارت کرد. شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته از آقای اوباما تقاضامندیم حساب 90% مردم ایران را از حساب رژیم آخوندی ایران و جیره‌خوارانشان جدا کنند، و آقای اوباما به خدا مردم ایران انسانهای نجیب و قابل اعتمادند. ما مردم ایران به حاکمان دیکتاتور ایران هم اعتمادی نداریم. شنونده دیگری نوشته آقای روحانی تصور میکند که فقط با حرف و موعظه برای مردم و رانتکارها میتواند اقتصاد ویران شده ایران را درست کند. و شنونده ای که خودش رو ناصر معرفی کرده اعلام کرده که از طریق ما رادیو فردا درود میفرستد بر موسوی و کروبی و رهنورد و بر همه زندانیان سیاسی، مخصوصا آقای امیر انتظام. و دو شنونده، آقای سیفی از اصلویه و دانیال از ترقبه مشهد، هم نسبت به ما ابراز لطف کردن که از توجهشون سپاسگزاریم. شنونده‌ای که خودش رو امیل از دانمارک معرفی کرده نوشته میخواستم بگم که به سران جمهوری اسلامی خبر بدهید که کشوری در آن دموکراسی هست که در آن عکس سرانش در مدارس و اداره ها و کوی و برزن نصب نباشد، نمانند ایران. و همینجا اعلام میکنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش میکنه. با بردی و هفشین و جهان موسیقی، بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان میبریم.
سلام، سه‌شنبه است. مثل همیشه از تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا میگم، از تازه‌های بازار واقعی، چرا که دوشنبه‌ها اولین روز کاری هفته تو این کشور و همه چیز تازه‌اش به بازار میاد، از جمله محصولات صنعت موسیقی مثل تک آهنگ‌ها و آلبوم‌ها. من هم تو این روز فرصت دارم قفسه‌های فروشگاه‌های موسیقی رو اینجا زیر و رو کنم و چندتایی رو از بین تک آهنگ‌ها و آلبوم‌های جدید انتخاب کنم که اینجا امروز با هم گوش بدیم، و این برنامه رو با مجموعه تازه اما از آثاری قدیمی از یک چهره برجسته موسیقی معاصر شروع می‌کنم، با آلبومی از اریک کلپتون. اریک کلپتون مجموعه تازه رو منتشر کرد، مجموعه که در برگیرنده آثاریه که او حدود 4 دهه پیش طی 2 سال، سالهای 1974 و 75 میلادی اجرا کرده بود. این مجموعه متشکل از 5 صفحه یا 5 CD و 88 آهنگ توش پیدا میشه. البته در حدود 20 آهنگ از این بین در اون سالها در 2 آلبوم موفق کلپتون منتشر شده بودند. آلبوم هایی به اسم پلاک 461 بولوار اوشن و همیشه در هر جمع یکی هست. بقیه آهنگ‌های این مجموعه اجراهای زنده یا ضبط‌های استودیویی از همون سال‌هان که هیچ وقت پیشتر منتشر نشده بودند. اون سالها از پرکارترین و پرثمرترین سالهای دوران کاری اریک کلپتون به حساب میاد. خواننده، نوازنده و آهنگساز مطرح 68 ساله انگلیسی که خیلی ها او را از تأثیرگذارترین و برجسته ترین نوازندگان گیتار در طول تاریخ به حساب میارن. باید یک توضیح رو درباره این آهنگ بدم، آهنگی به اسم Swing Low Sweet Chariot. آهنگی که میشنویم، این آهنگ رو اریک کلپتون 38 سال پیش منتشر کرده بود، آهنگی که تو مجموعه جدید اریک کلپتون هم وجود داره و به وضوح روشنه که این آهنگ تحت تأثیر سبک موسیقی رگه ساخته شده. البته این آهنگ در واقع یک سرود سنتی بوده، سرودی که برده‌های سیاه آمریکایی می‌خوندن و شاید اصالتاً محتواش از سر استیصال و ناچاری باشه و اینکه برده‌های به تنگ اومده از خداشون میخوان براشون وسیله‌ای رو فراهم کنه تا اونها رو به نزد خودش ببره. گرچه سالهای بعد این سرود تبدیل به یک سرود مقاومت برای بردگان سیاه شد. این تک آهنگی تازه از یک هنرمند جوان به اسم کلوی هاله، تک آهنگی به اسم قلب کاغذی. کلوی هال 18 ساله است، امسال اولین آلبومش رو منتشر کرده و موسیقیش یک جور پاپ پانکیه و تونسته توجه خیلی ها رو به خودش جلب کنه. کلوی هال یکی از نامزدهای انتخاب بهترین صدای سال 2014 از سوی بی بی سی، انتخاب معتبری که در اون چهره های آینده دار و مستعد معرفی میشن و علاوه این هنرمند یکی از سه نامزد دریافت جایزه انتخاب بهترین از سوی منتقدین بریتانیا است، انتخابی که اون را سردبیران مجله های معتبر و برنامه های رادیوی موسیقی انجام میدن و خیلی ارزشمنده. البته باز هم منحصر به استعدادهای آینده دار میشه و برنده این جایزه همین پنج شنبه معرفی میشه. البته برنده جایزه رو در حدود 2 ماه دیگه در بخشی از مراسم جوایز بریت میگیره، مراسمی که از نظر خیلی ها معادل بریتانیای جایزه معروف گرمیه. در آخر به یک آهنگ با حال و هوای کریسمس گوش میدیم، آهنگی به اسم روح کریسمس، آهنگی که اون رو دیروز پسری نوجوان و 11 ساله منتشر کرده، پسری به اسم فینیان لیخ فرهوفن. خیلی ها امیدوارن این آهنگ تبدیل به پرفروشترین آهنگ کریسمس تو بریتانیا بشه، آهنگی که درآمدش صرف کارهای خیریه میشه. اما این رو حتما باید توضیح بدم، فینیان نوجوان که این آهنگ رو اجرا کرده با نوعی اختلال در خودماندگی مبارزه میکنه، نوعی اوتیزم موسوم به نشانگان آسپرگر که اختلالی تو رشد مغز و دستگاه عصبیه و باعث میشه بیمار تو مهارت‌های حرکتی دچار مشکل بشه در روابط اجتماعی. با این حال فینیان میگه که همیشه تو این سالها تو فکرش الگوهای موسیقی میساخته و ذهنش رو با اون سرگرم میکرده و پارسال بالاخره وقتی 10 ساله بوده تصمیم میگیره که اونها رو بنویسه و عملیشون کنه. او موسیقیش رو به معلم موسیقی مدرسهش نشون میده و معلمش بهش میگه که اینها انقدر خوبن که ازش میخواد تو کنسرت مدرسه تو کنسرتی برای کریسمس اجراش کنه. و حالا فینیان کوچولو آهنگی رو که پارسال تو مدرسه اجرا کرده بود امسال به بازارهای بریتانیا داده به این امید که پرفروشه و درآمد فروش این آهنگ رو به کودکانی مثل خودش اهدا کنه، کودکانی که دچار این اختلال خاص از بیماری اوتیزم، اختلال آسپرگرند. این رو هم بگم فینیان توی مصاحبه گفته تو زندگی 3 تا اتاق هست، اتاق سوم موفقیت و او میخواد آخر سر به اتاق سوم برسه. او میگه که اغلب مردم تو اتاق دوم زندگی میکنن و تلاش میکنن به اتاق سوم برسن، اما بچه های کم توان و ناتوان جسمی و ذهنی همگی تو اتاق 1 به دنیا میان. با این حال خونه و مدرسه میتونه کلید رسیدن به اتاق 2 رو به اونها هدیه بده. برحال ما به آهنگ روح کریسمس گوش میدیم از فینیان 11 ساله که ثابت میکنه خیلی ها هستن با وجود کمتوانی یا ناتوانی جسمی یا ذهنی میتونن موفقیت های خیره کننده رو رقم بزنن. با هم گوش میدیم روح کریسمس از فینیان.
تا دقایق دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همراه ما بمانید.